در اون شرایط هست قابل لمس است ولا غیر. تحمل این سختی ها یک کار عظیم است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. عبور حدود نیمی از زائران اربعین از مرز مهران، مهران و شلمچه پرترددترین مرزها، ورود بیش از 1.5 میلیون زائر حسینی به عراق در 10 روز گذشته.
آغاز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از فردا در صحن مجلس شورای اسلامی، کلیات و برنامه‌های دولت در اولویت.
20 فلسطینی شهید و شماری مجروح در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به خان یونس در غزه. قدرت نمای جدید حزب الله لبنان با رونمایی از شهر موشکی زیرزمینی در دل کوههای لبنان.
و روند نزولی قیمت خودرو و تو خودروها در بازار تا 250 میلیون تومان کاهش یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
ورود بیش از 1.5 میلیون زائر به عراق از اول ماه صفر تا ساعت 12 شب گذشته. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، مرز مهران با خروج بیش از 735,000 زائر، شلمچه با خروج بیش از 400,000 نفر، مرز خسروی با بیش از 160,000 نفر و مرز چذابه با خروج بیش از 91,000 نفر پرترددترین مرزهای اربعینی کشور هستند. گزارش حاکی‌ست حدود نیمی از زائران اربعین از مرز مهران عبور کردند. با اعلام ستاد مرکزی اربعین، از ابتدای ماه صفر تا کنون هم 373,000 نفر به کشور بازگشتند. خط تلفن 128 هم برای راهنمایی و پاسخگویی شبانه روزی زائران در کشور عراق راه اندازی شده. 9 روز مانده به اربعین و تا کنون نام بیش از 2,600,000 نفر زائر برای سفر اربعین در سامانه سما ثبت شده. قیمت اولین کشتی مسافری خط دریایی خرمشهر بصره که با ظرفیت بیش از 200 نفر دیروز عازم عراق شد، 350,000 تومان است. مسئول ستاد اربعین وزارت نیرو گفته در تمام مرزها آب پایدار وجود دارد، در طول مسیر مخازنی تعبیه شده و تأمین آب شرب 4.5 میلیون زائر پیش بینی شده است. به گفته احمد حیدری، برای تأمین برق پایدار هم برق‌های اضطراری پیش بینی شده. در همین حال فناوران یک شرکت وزارت دانش بنیان موفق شدند برای ارائه خدمات اربعینی یک نرم افزار کاربردی تولید و در اختیار زائران قرار دهند. با کمک این نرم افزار در زمان نبود اینترنت، زائران به راحتی به نقشه‌های مسیر و دیگر اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.
کاروان پیاده روی اربعین مشایل حسین علیه السلام با شعار کربلا طریق الاقصا در میانه های مسیر طریق الحسین هستند. بیش از 40,000 نفر از سنین مختلف در این کاروان به سمت مرز جذابه عازمند.
مشایه ها در خوزستان همچنان در حرکتند با شور حسین. کربلا ایرازی بیش از 60 سال سن دارد و حالا 63 سفر کربلای او به همراه این مشایه است.
سال هر سال میریم عرفه، اربعین، شعبانیه، محرم، همه میریم.
عاشق امام حسین هستیم، میخواییم بریم عزادارشیم،
به این مسیر امام حسین تا ابدم میمونیم.
الان ساعت 4 بعد از ظهر، گرما
نه گرما نیست، این راه امام حسین خستگی نداره.
مشایع با شعار کربلا طریق الاقصا و با حمایت از جبهه مقاومت در مسیر اربعین قدم میگذارند.
انشالله از کربلا تا مسجد الاقصا ما هم پیش میریم.
این جمعیت نشون میده که ما ملت بیدار هستیم و انشالله خونخواهی هم از ظالمان اسرائیل میگیریم.
به برکت امام حسین پیروزی غزه و فلسطین خواهد شد
و مسیر اسلام رو ادامه خواهیم داد انشالله.
اینجا قدم ها در طریق الحسین برداشته میشد، اما دلهایشان در غزه و سرزمین های اشغالی بود.
چرا با پرچم فلسطین اومده توی مسیر؟
به خاطر مظلومیت کودکان غزه. ملچوم و شاک و غرامی ما امطی بس
الامامی و اشطب على کل الاسامی. دست به عصا توی این مسیر هستی، چرا؟ به چه نیتی؟
هر سال دیگه.
این بغض در این مسیر و این شور نشان از ارادتی است بدون مرز. حتی اگر مسیر تا مرز دلدادگی در گرمای سوزان با پای پیاده سپری شود،
چه بهتر از این راه؟ چه بهتر از این راه؟
این مشایه از دو مرز چذابه و شلمچه وارد کشور عراق خواهند شد. آنها تا کربلا 450 کیلومتر راه در پیش دارند. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، طریق الحسین، خوزستان.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از فردا شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. به گفته نائب رئیس مجلس، گزارش بررسی ها و جمع‌بندی نظر کمیسیون ها درباره برنامه ها و سوابق وزیران پیشنهادی در صحن مجلس خوانده خواهد شد. آقای حاجی بابایی:
شنبه که کارمون شروع میشه اول کلیات مطرحه، یعنی برنامه های دولت در موردش بحث میشه. رئیس جمهور یک گزارش از وزرای خودش، برنامه های خودش رو ارائه خواهد کرد. 5 نماینده به عنوان مخالف، 5 نماینده به عنوان موافق، یه مخالف صحبت میکنن، هر کدوم 15 دقیقه. بعضی از وزرا در 2 کمیسیون تخصصی هستن. اگر در 2 کمیسیون تخصصی در واقع مربوط به 2 کمیسیون تخصصی باشن، 5 دقیقه سخنگوی اون کمیسیون، 5 دقیقه سخنگوی این کمیسیون یه گزارش میده، برنامه های وزیر رو اعلام میکنه و اعلام میکنه که کمیسیون به او رأی داد یا نداد. این دوره من فکر میکنم که مثل خیلی از دوره ها، اما بهتر، یک نگاه تعاملی بین دولت و مجلس وجود داره.
پیکر سرهنگ پاسدار شهید احمد رضا افشاری از مستشاران هوافضای سپاه در شهرزای اصفهان تشییع شد. پیکر این شهید پس از نماز جمعه اصفهان بدرقه تا در گلستان شهدای این شهر آرام گیرد. سرهنگ پاسدار احمد رضا افشاری نیمه اول مرداد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف متجاوز به سوریه مجروح شد و دیروز به شهادت رسید.
همزمان با سال روز ورود آزادگان به میهن اسلامی، مراسم بزرگداشت آزادگان و سید اسرا شهید خلبان لشکری در بهشت زهرای تهران برگزار شد. 26 مرداد در سال 1369 نخستین گروه از اسرای ایرانی در بند زندانهای رژیم بعث صدامی در تبادل به میهن اسلامی بازگشتند.
نخستین گروه اسرای ایرانی توسط دولت عراق آزاد شده.
برخی از آنها لبخندی بر لب داشتند و برخی دیگر اشکهایی که بر پهنای صورتشان می نشست. این اولین دیدارشان بعد از 10 سال دوری از وطن و هموطن است. از سر شوق توان نشستن برای صندلی‌هایشان را ندارند، ایستادند تا شاید آشنایی را ببینند. اما در سالهای نبودنشان بر آنها چه گذشت؟ این اولین سوالی بود که آنها پاسخ دادند. جعفری آزاده:
ما مثلا میگیم آسایشگاه، تو ذهنها نیاد که اونجا مثلا چه خبری بود. نه، یک سالن بزرگ سیمانی، تختی وجود نداشت، از این اسفنجهای قدیمی و یه دو تا پتو ژولیده هر که داشت هفته دو سه بار این سالن رو یکی دو وجب آب می‌بستم، باید وسایل می‌بردم بیرون، یعنی همیشه اونجا نمناک بود.
سالاری آزاده:
اسرا دو گروه بودن، یه اسیرا بودن که صلیب سرخ دیده بود، خانواده‌اشون خبر داشتن، یه سری هم مفقودین بودن که اصلا هیچ که خبر نداشت.
نعیمی نژاد آزاده:
اینا این کارت صلیب سرخ مثلا دوستان بود، هر کدوم بچه های دونه کارت داشتیم که عکسمونم روش بود، منطقه عکس ها رو برداشته بودیم با ناموامون به ایران ارسال کرده بودیم که بدونن که ما به حساب سالم هستیم.
روزها و سالهای یک دهه عمرشان در آن اردوگاه ها گذشت. خلبان قادری آزاده:
کم کم به 6 ماه و 1 سال حتی بچه ها میگفتن تا 2 سال هم طول نخواهد کشت، ولی به 10 سال انجامید. 8 سال بعد از جنگ خب قطعنامه 598 صادر شد و در حال به صلح رسیدن، ولی 2 سال بعد از مذاکرات و توافق طول کشید و همه اسرا تبادل شدند.
نعیمی نژاد آزاده:
روبروی مسجد شیرین یه منطقه‌ای بود، چادرها زده بودن برای اولین بار، آب سرد و امکانات و پتو و وسایلی که ما تو عمر اسارت ندیده بودیم، اینا را همه مهیا شده بود و آماده برای اینکه تبلیغات بکنه صلیب سرخ که میاد یا ایرانی ها که میاد بگن ما این کارو برای اسرا کردیم. بعد از همون دم چادرها تا دم مرزم صلیب سرخ ای اصرار که ما پناهنده بشیم، یک کسی زیر بار نرفت و یه لباس نظامی به ما دادن، اونجا پوشیدیم و یه دونه قرآن هم به ما دادن به عنوان هدیه رئیس القائد. و بعد اومدیم این طرف مرز، این ورم که اومدیم که دیگه بچهای سپاه رو دیدیم، بعد به اصطلاح اومدن برای خوش آمدگویی و از اونجا سوار اتوبوس ها و بزرگترین استقبال.
ساراکیا خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد رژیم صهیونیستی بهتر از همه می‌داند که جمهوری اسلامی ایران اقدامات خصمانه آنها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. آقای ابوترابی گفت اقدام انتقامی ایران از صهیونیست‌ها گریزناپذیر است، ولی زمان آن را تهران تعیین خواهد کرد. امام جمعه موقت تهران افسوس صهیونیست‌ها بارها در رویارویی با طرح‌های راهبردی هوشمندانه و پیچیده جمهوری اسلامی ایران شکست خوردند و این بار هم شکست خواهند خورد.
رونمایی از شهر موشکی زیرزمینی حزب الله لبنان، مرکز رسانه جنگ مقاومت اسلامی لبنان، با انتشار تصاویری در فضای مجازی از یک شهر موشکی زیرزمینی، قدرت موشکی حزب الله را در ضربه زدن به اهداف دشمن با نمایش آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا به تصویر کشید. این شهر موشکی که به نام فرمانده شهید مقاومت عماد مقنیه، مقنیه 4 نامگذاری شده، به همراه تونل‌ها و دسترسی‌های فرعی و اصلی آن به حدی بزرگ است که خودروهای سنگین حامل موشک به راحتی در آن تردد می‌کنند. در گوشه‌های از این تصاویر سخنان سید حسن نصرالله آمده که گفته مقاومت لبنان اکنون سلاح‌ها، تجهیزات، امکانات، نیرو، تجربه و همینطور ایمان و اعتقاد و عزمی راسخ در اختیار دارد که از هر زمان دیگری قوی‌تر است.
در پی حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب نوار غزه 20 فلسطینی شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در بمباران یک خانه در مرکز غزه هم دست کم 2 نفر به شهادت رسیدند. همچنین در بمباران یک آپارتمان در اردوگاه جبالیا در شمال غزه 7 نفر و در بمباران خانه‌ای در منطقه الدرج غزه 6 نفر به شهادت رسیدند. در پی اقدام نظامیان صهیونیست با آتش زدن یک روستا در شمال کرانه باختری، مقاومت حماس و جهاد اسلامی خواستار قیام عمومی فلسطینی‌ها علیه رژیم اشغالگر شدند. شب گذشته بیش از 100 شهرک نشین صهیونیست با حمله به روستای جید در شرق قلقیلیه، خانه‌ها و اموال فلسطینی‌ها را با حمایت نظامیان اشغالگر به آتش کشیدند. در این حمله یک جوان فلسطینی 23 ساله به شهادت رسید.
یمنی ها این هفته هم در حمایت از مردم فلسطین در سعده و دیگر استانهای یمن به خیابان آمدند. راهپیمایی این هفته یمنی ها با شعار حمایت از الاقصا و غزه، حمایت ادامه دارد و پاسخ قطعی است برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی پارچه نوشته هایی با خود حمل می کردند که روی آنها شعارهای مرگ بر آمریکا و صهیونیسم و همینطور تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی نوشته شده بود. یمنی ها در تظاهرات این هفته هم بر ادامه مقاومت تأکید کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد اینکه رژیم صهیونیستی قوانین جنگ، حقوق بشر و حقوق بین الملل را به طور مکرر نقض می‌کند، امری اثبات شده است. ولکر تورک به کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی در غزه اشاره کرد. آماری که حتی به گفته معاون سخنگوی سازمان ملل، میزان واقعی کشته‌های غزه بسیار بیشتر از آن است.
رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که موارد متعدد نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی بر اساس اسناد و مدارک متعدد موجود اثبات شده است. بخشی از سخنان ولکر تورک، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را می‌شنوید.
امروز یک نقطه عطف تلخ برای جهان است. مردم غزه اکنون در غم جانباختن 40,000 فلسطینی هستند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. این وضعیت غیر قابل تصور به دلیل زیر پا گذاشتن مکرر قوانین جنگ از سوی اسرائیل است. در 10 ماه گذشته به طور متوسط روزانه 130 نفر در غزه کشته شدند. حجم تخریب منازل، بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن مذهبی توسط ارتش اسرائیل عمیقاً تکان‌دهنده است.
ولکر تورک این بار به صراحت درخواست کرد که اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان یابد. همزمان یک مقام دیگر سازمان ملل از داخل غزه گزارش داد که کمبود شدید آب سالم و آشامیدنی به یک معضل بزرگ برای مردم آسیب دیده و آواره غزه تبدیل شده است. لوئیز واتریچ، سخنگوی آژانس امدادبکار سازمان ملل، در این باره این گونه گفت:
یک چاه باقی مانده از تعداد زیادی از چاهایی که در حملات اسرائیل از بین رفته. اطراف این چاه هم مملو از مهمات عمل نکرده و منفجر نشده است. این چاه فعلا منبع تامین آب بخش وسیعی از غزه است و فقط همینجا الان امکان تصفیه آب وجود داره. اما با این حال، حملات و بمباران‌های مستمر و همینطور دستورهای تخلیه مکرر اسرائیل کار رو خیلی سخت‌تر کرده.
معاون سخنگوی سازمان ملل هم با ابراز نگرانی شدید از افزایش روزافزون تعداد تلفات غیر نظامیان در غزه اعلام کرد که اگرچه طبق آمارهای رسمی تعداد کشته شدگان در غزه از 40,000 نفر فراتر رفته، اما آمار واقعی کشته ها در غزه بسیار بیشتر از این رقم است، زیرا همچنان شمار بسیار زیادی از اجساد مردم غزه زیر آوارها مانده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت این کشور به علت سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور و معاونش در سال‌های گذشته کشوری شکست خورده است. ترامپ در نشست خبری گفت ماه گذشته 35,000 کارگر آمریکایی به علت سیاست‌های بایدن و هریس بیکار شدند و قیمت‌ها در حال افزایش است. ترامپ مدعی شد آمریکا در دوره بایدن و هریس با پذیرش بی‌رویه مهاجران به میزبان مجرمان، اخلالگران و دیوانه‌ها تبدیل شده. رئیس جمهور سابق آمریکا با ادعای اینکه در نظرسنجی‌ها با اختلاف زیادی پیشتازه است گفت به راحتی می‌تواند رقیب خود کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها را شکست دهد.
بازگشت قیمت خودرو به اسفند پارسال. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو میگوید قیمت خودرو در بازار تا 250 میلیون تومان کاهش داشته است. به گفته آقای کرمی همزمان با افزایش عرضه، موضوع واردات و آغاز ثبت نام ها هم از عوامل کاهش قیمت ها در بازار بوده.
روند کاهشی بوده،
قیمت رو با هم داره یه مقدار کم میشه،
خیلی اومده پایین.
کاهش قیمت خودرو را میگویند در بازار.
خودروی داخلی چقدر کاهش داشتی؟
270 80 میلیون تومان. تارای V4 خیلی افت قیمت داشته، حدوداً 1.50 بود، الان 930 تومانه.
بررسی‌های چند ماه گذشته نشان می‌دهد قیمت‌هایی که در 5 ماهه ابتدای امسال با فراز و نشیب‌های همراه بوده، پس از روند افزایشی در اردیبهشت حالا در مرداد کاهشی شده.
الان تقریبا برج 5 هستیم، نسبت به اردیبهشت هر ماشین افت شدیدی داشته ماشین ایرانی،
به طوری که در بین محصولات ایران خودرو شاهد کاهش 18 تا 100 میلیونی قیمت ها هستیم.
تقریبا رسیده به اسفند پارسال 1402.
رنو پلاس اتومات از 1.05 میلیارد به 950 میلیون و 207 اتومات از 950 میلیون به 875 میلیون تومان رسیده. در محصولات سایپا هم شرایط به همین گونه است. خودروی ساینا و شاهین به ترتیب با 48 و 52 میلیون تومان کاهش قیمت روبرو شدند. اما در این بین خودروهای مونتاژی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
دوروبر 100 تومان، 150 تومان تا 200 تومان هم حتی بعضی ماشین‌ها اومده.
خودروی مونتاژی.
مونتاژی بله.
دیگنیتی پرایم که در اردیبهشت 2 میلیارد 50 میلیون تومان معامله می‌شد، حالا با 290 میلیون کاهش به 1 میلیارد 760 میلیون تومان رسیده. و فیدلیتی هم با 275 میلیون کاهش از مبلغ 2 میلیارد 100 میلیون به 1 میلیارد 825 میلیون تغییر کرده. برخی فعالان بازار افزایش تولید و عرضه را علت کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌دانند. کرمی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:
قانون عرضه و تقاضاست. وقتی که تولید ما بیشتر بشه، جوابگوی درخواست کننده هم هست دیگه.
به موقع ماشینا رو تحویل مردم بدن، خب 100% تاثیرگذاره تو بازار دیگه.
و برخی دیگر واردات را:
با توجه به این واردات خودرو تمام قیمت ها رو به کاهش هست.
کرمی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:
وقتی واردات انجام میشه، قیمت هایی که الان شرکت ها دارن ابلاغ میکنن به اون قیمت بازار نمیپسنده و خریداری وجود نداره. اینیه که مسلما بازار دوباره ریزش پیدا میکنه.
ثبت نام در سامانه که مردم مراجعه میکردن و رجوع میکردن اونجا خرید میکردن، قطع یقین اونم درصدی تاثیر میذاره تو بازار.
برخی از کارشناسان حوزه خودرو تداوم این شرایط رو باعث نزدیکتر شدن قیمت کارخانه به بازار خودرو میدونن. مهدی انیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
10% محصولات کشاورزی شناسه‌دار شدند. بر اساس برنامه هفتم، طرح شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی با اهدافی چون شناسایی مبدا محصولات تولیدی، بهینه‌سازی مصرف نهادها و تنظیم بازار باید تا پایان سال 1404 اجرایی شود.
محصولات کشاورزی در برخی مواقع کمبود تولید دارند و بازارشان با نوسان مواجه است.
پیاز 35500 38.
در طرف مقابل هم بعضی وقتها محصولات به قدری تولید می شوند که روی دست کشاورز می مانند.
گوجه به این قشنگی و کیفیت عمل آوردیم، نه بازار خوبی داره که اینجا بفروشیم، نه کارخونه‌ها به قیمت خوبی برمی دارن.
مشکلاتی که وزارت جهاد کشاورزی با آغاز شناسه‌دار کردن محصولات به دنبال حل آنهاست. پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران:
از مبدا تولید کشاورز تمام اطلاعات خودش رو بارگذاری بکنه، اما از کود باشه، سم باشه، آب باشه، نوع پیوندی که داره برای مرکبات و درختان و از چه آبی استفاده میکنه، حتی شیب زمینش و از چه مکانیزاسیونی استفاده کرده.
عدل طلب، دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف ایران:
تا مصرف کننده بتونن در واقع مطلع بشن از این فرایند، این در واقع هم برای وزارتخونه تو برای بحث الگوی کشتمون، برای بحث تنظیم بازار میتونه یکی از ابزارهامون برای این کار باشه.
پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران:
متناسب با نیاز جامعه تولید میکنه، بیش از حد تولید نمیکنه، قیمتش پایین بیاد.
خاکزاد رستمی، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران:
شرط داشتن شناسنامه محصول، شناسنامه فعالیت است که هر واحد اقتصادی باید شناسنامه فعالیت رو داشته باشه تا بر اساس اطلاعات مبنایی که ثبت و ضبط میشه شما بتونید محصولاتش رو شناسنامه دار بکنید.
در یک سال و نیم گذشته زیرساخت‌های اجرای طرح فراهم شده و حدود 10% محصولات کشاورزی هم شناسه دار شدند.
بر اساس شیوه‌نامه وزارت جهاد کشاورزی، طرح شناسه دار شدن محصولات کشاورزی باید تا پایان سال 1404 به سرانجام برسه. پایان 1404 محقق میشه؟
بله انشالله میرسه.
با تکمیل شدن طرح، دریافت خدمات کشاورزی منوط به ارائه شناسه محصول میشود. پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران:
نه، کشاورزی که مراجعه میکنه شناسه و پروانه نداشته باشه، جهاد شهرسان و یا دیگر خدمات رسان مثل وزارت نیرو باشه، آب باشه، برق باشه، سوخت گازول باشه و یا تراکتورسازی به تراکتور نده،
خدمات نمیده،
خدمات تسهیلات بانکی بانک کشاورزی یا دیگر بانک‌ها
به شناسه،
همه باید به شناسه باشه که در درگاه اون مؤسسات خدمات رسان بود در درگاه اینو ببینن.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب تابستان 1369 به چاپ دوم رسید. این کتاب حاوی 40 خاطر از لحظه اسارت رزمندگان را در جنگ تحمیلی روایت می‌کند. تابستان 1369 کاری از انتشارات سوره مهر است.
تابستان 1369 و بازگشت آزادگان به وطن. مرتضی سرهنگی نویسنده:
سربازی که به اسارت در میاد جنگ براش تموم نمیشه، شکل جنگ براش عوض میشه.
آزادگانی که هر یک با کوله باری از خاطره به میهن بازگشتند:
ما چند نفر و دو عراقی و دو خلبان و کمک خلبان سوار بر بلگرد منطقه را ترک کردیم. شهر اربیل در انتظار ما بود.
حالا قسمتی از آن خاطرات در کتاب تابستان 1369 به تصویر کشیده شده به قلم مرتضی سرهنگی.
ما خودمون برگشتن اسیرانمون رو دیدیم تو مرز خسروی، اما رفتن اینا رو ندیدیم. چجوری رفتن؟ این کتاب میگه 40 تاست و این خاطرات میگه که اینا چجوری اسیر شدن رفتن.
خاطرات لحظه اسارت رزمندگان ایرانی که از لابلای 730 عنوان کتاب استخراج شده است. محبوبه عزیزی محقق:
لحظه های اسارت کتاب ها رو پیدا می کردیم و اونها رو مطالعه می کردیم، برش می دادیم از کتاب و از 730 عنوان کتاب 150 عنوان خاطره انتخاب شد که در نهایت به 40 خاطره‌ای که شما تو کتاب می‌بینید رسیدید.
جواب نامه نامزد وفادار رسید: اگر 100 سال هم اسارتتان طول بکشد به پای تو می‌نشینم، مطمئنم که خیلی زود برمیگردی.
محمدعلی آقامیری کارشناس:
همه خاطراتو گفتن لحظه اسارتشون، منتها اونایی انتخاب شده که بار دراماتیک بیشتری داره، مؤثرتره، رو ذهن مخاطب تهنشین میشه.
از نقاط قوت کتاب معرفی چهره‌هایی از زنان مبارز گمنام است که به اسارت رژیم بعث درآمده بودند.
یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که نویسنده در پایان هر خاطره اطلاعات تکمیلی از اون خاطره رو برای مخاطب ارائه کرده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه میشیم با آقای بیگلو و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای بیگلو:
تشکر میکنم از شما خانم آل جعفر. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. نمایندگان ایران حریفانشون رو در مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شناختن. در مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، در لیگ نخبگان آسیا پرسپولیس و استقلال نمایندگان کشورمون در بازی‌های خونگی برابر پاختاکور و ازبکستان، اشورته عراق، النصر عربستان، الغرافه قطر و در بازی‌های خارج از خونه مقابل اسعد قطر، الهلال عربستان، الریان قطر و الاهلی عربستان سفارایی خواهند کرد. در لیگ قهرمانان آسیای 2 و در منطقه غرب آسیا هم تراکتور در گروه 1 با تیم‌های الوکره قطر، موهان باگان هند و روشن تاجیکستان و در گروه 3 سپاهان اصفهان با تیم‌های شارجه امارات، استقلال تاجیکستان و الوحدات اردن همگروه شدند. 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برد ملوان و توقف استقلال خوزستان و پرسپولیس آغاز شد. در نخستین شب از بازی‌های هفته اول، دیشب پرسپولیس قهرمان دوره قبل در ورزشگاه امام خمینی عراق مقابل میهمانش ذوب‌آهن اصفهان 1-1 متوقف شد. علیاری ثانیه‌های ابتدایی بازی برای ذوبی‌ها و صادقی هم دقایق تلف شده نیمه اول برای پرسپولیس گل زدند. در انزلی ملوان 1-0 گلگوهر سیرجان رو شکست داد. تک گل ملوان رو هم امید نورافکن دقیقه 52 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. در اهواز هم بازی استقلال خوزستان با آلومینیوم عراق بدون گل مساوی به پایان رسید. در سایر بازی‌های این هفته و در مهمترین دیدارها امروز شمس‌آذر قزوین با استقلال تهران و سپاهان اصفهان با چادرملوی اردکان دیدار خواهند کرد.
5 دیدار دیگه هفته نخست